بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 93 اصول. در جلسه قبل ثمره بحث اقتضا و عدم اقتضا ذکر شد که این ثمره در دو مورد بیان گردید. مورد اول واجب مزیق و واجب موسع، و مورد دوم واجب اهم و واجب مهم، که در این دو مورد اگر قائل شویم به اقتضا عبادت موسع با ترک واجب مزیق فاسد می شود، و همچنین واجب مهم با ترک واجب انجام دادن واجب مهم با ترک واجب اهم باطل می شود، و اگر قائل به اقتضا نشویم این دو مورد عبادت صحیح است. دو اشکال به این ثمره وارد شد، یک اشکال شیخ بها، دوم اشکال محقق نائینی که گذشت. بعد از بیان دو اشکال از شیخ بها و محقق نائینی، سخن محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو بیان میکنیم. بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این است که دو ایرادی که به ثمره ذکر شده است قابل دفع است، اما ایراد اول و اشکال اولی که شیخ بها بیان فرمود، ایشان می‌فرمایند ما در بحث تعبدی و توسلی مفصلاً به این مطلب پرداختیم. این سخن رو در جلد 3 از محاضرات صفحه 51 بیان کرده است و می‌فرماید به زودی هم مفصل در این رابطه بحث می‌کنیم که در صحت عبادت قصد قربت به هر شکلی اتفاق بیفتد کافی است و نیاز به قصد امر نیست، چون دلیل خاصی برای اینکه عبادیت عبادت توقف دارد بر قصد امر وجود ندارد. زیرا ملاک عبادت عقلی است. عقل میگوید اگر تقرب به سوی مولا به هر شکلی اتفاق بیفتد، چه امری وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، کافی است. لذا ایراد شیخ بها وارد نیست. ایشان فرمود امر چه اقتضای نهی از ضد بکند یا نکند، ضد موسع و همچنین ضد مهم باطل است، زیرا امر به اهم و مزیق تعلق گرفته است، نتیجتاً موسع واجب موسع و واجب مهم امر ندارد و بطلان عبادت به خاطر بی امری است نه به خاطر نهی. مرحوم آقای خویی فرمودند ابدیت عبادت و صحت عبادت توقف بر امر ندارد. به این وسیله اشکال شیخ بهاء دفع شد. بعد در مقام بیان دفع ایراد دوم مفصل وارد می شوند و می گویند که تحقیق حال و تبیین این مطلب از جهت وجود ثمره و عدم وجود ثمره، وجود ثمره نیاز به بحث در دو مقام دارد. مقام اول همان که گفته شد در گذشته، مزاحمت بین واجب موسع مثل صلات و واجب مزیق مثل ازاله اتفاق بیفتد، و مقام دوم جایی که مزاحمت بین دو واجب مزیق، یکی اهم و دیگری مهم باشد، مثل مزاحمت بین نماز در آخر وقت و ازاله، به طوری که اگر مشغول به ازاله بشود نماز فوت می‌گردد. ابتداء مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مقام اول ورود پیدا می کنند و مفصلا این مقام را تبیین می کنند. فرماد اما الکلام فی المقام الاول فقد اختار المحقق الثانی، محقق ثانی صاحب جامع المقاصد معروف به محقق کرکی در جلد 5 صفحه 12 کتاب دین، و کسانی که از ایشان پیروی کرده اند میگویند در بحث امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند، این بحث دارای ثمره است، و اگر قائل شویم به اقتضا عبادت فاسد است، و اگر قائل شویم به عدم اقتضا عبادت صحیح است. بنابراین محقق ثانی و من تبعه از محققین دیگر قائلن به وجود ثمره، همان چیزی که در آغاز بحث ثمره به آن اشاره کردیم. مرحوم آقای خویی در مقام توضیح فرمایش محقق ثانی می‌فرمایند که ما در بحث اوامر گفتیم که امر تعلق به طبیعت می‌گیرد و متعلق اوامر تبایعند، تبایعی که همه خصوصیات و تشخصات از آنها منسلخ است و جداست. تبایع به ما یا تبایع متعلق اوامر افراد نیستند. بنابراین مسلک که ما، یعنی مرحوم آقای خویی، مأمورون به در بحث ما نحن فی، طبیعت مطلق است. صلات به عنوان طبیعت صلات مطلقه با قطع نظر از افراد، ازاله هم به این شکل، به همین شکل. و مقتضای اطلاق امر نسبت به طبیعت آزاد بودن مکلف است در اینکه این طبیعت را بر چه فردی منطبق کند. اصل طبیعت متعلق امر است، ولی تطبیق و انطباق طبیعت بر یکی از افراد این طبیعت به اختیار مکلف است، چه افراد عرضی و چه افراد طولی طبیعت. لکن این انطباق و تطبیق مکلف آن طبیعت را بر فرد خاصی در صورتی است که مانعی وجود نداشته باشد، یعنی مانعی از تطبیق و انطباق از نظر شرعی موجود نباشد. بنابراین اگر جایی امر به طبیعت خورد و متعلق امر طبیعت بود و تطبیق آن طبیعت بر افراد نسبت به بعضی از افراد مانع داشت، مثلا یکی از افراد طبیعت مورد نهی قرار گرفته است، حال با توجه به اینکه متعلق یکی از افراد طبیعت مورد نهی قرار گرفته است، دیگر مکلف نمیتواند طبیعت مأمور بها را بر آن فرد منهی عن منطبق کند، چون انطباق یک واجب بر فرد حرام محال است. فرد حرام نمیتواند واجب باشد. بر این اساس که متعلق امر تبایع است و تطبیق این طبیعت بر افراد به عهده مکلف است، وانگاه این تطبیق و انطباق در جایی است که مانع وجود نداشته باشد، میگوییم اگر قائل شویم که امر مقتضیه نهی از ضده است، امر به چیزی امر به ماهیتی مقتضی نهی از ضد اون ماهیت هست، نتیجتا فردی که از اون افراد واجب مزاحم است با این مأمور به، مورد نهی قرار می گیرد. وقتی که اون فرد مورد نهی قرار گرفت، اطلاق امر نسبت به این فرد منهی عن مقید می شود، که این داستان همه موارد نهی در عبادت است. عبادت مأمور به است، شرط این که مانعی برای امر به یکی از افراد این عبادات وجود نداشته باشد. حال طبق قول به اقتضا، یعنی اگر قائل شدیم امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را، مثلا در ما نحن فی امر به ازاله اقتضا می کند نهی از صلات را، صلاتی که آن فردی از صلات فردی از صلات آن فردی که مزاحم است با ازاله، طبق قاعده اقتضا مورد نهی قرار می گیرد. وقتی که مورد نهی قرار گرفت، مکلف نمی تواند ماهیت مأمورم به های ماهیت مأمورم به های صلات را بر این فرد مزاحم منطبق کند، به جهت اینکه انطباق ماهیت مأمورم به های صلات بر این نمازی که مزاحم است با ازاله، انطباق یا تطبیق واجب است بر فرد حرام از طبیعت مأمورم بها. در نتیجه ناچاریم امر به صلات را که اطلاق داشت مقید کنیم و بگوییم امر به ماهیت صلات شامل این فرد مزاحم نمی شود. و وقتی که این فرد مزاحم گرفتار نهی اقتضایی شد، دیگر ملاکی برای صحت آن باقی نمی ماند. این توضیح و این بیان بیان فرمایش محقق ثانی است و کسانی که از محقق ثانی پیروی کردند و گفتند امر به شیء اگر اقتضا کند نهی از ضد را، عبادت فاسد می شود. ضدی که عبادت است مورد نهی قرار می گیرد و فاسد می گردد. و به تعبیر دیگر امر به شیء اگر مقتضی نهی از ضد شد، فرد مزاحم با مأمورم به منهی عنه است. فلا یجوز تطبیق طبیعت المأمور بها علیه، دیگه جایز نیست صلات مأمورم به را بر این منهی عنه منطبق کرد، و این می شود صغرا برای آن کبرایی که در اصول اثبات شده است نهی در عبادات مفسد عبادت است. و نتیجه می گیریم ما ذهب الیه المحقق الثانی من ان فی المقام ثمرة و هی فساد العباده عند الاقتضاء. و اما اگر قائل شدیم به عدم اقتضاء، دیگر آن فرد مزاحم دارای امر نیست، یعنی نهایت چیزی که می شود گفت آن فرد مزاحم امر ندارد، به جهت این که نمی شود ازاله امر داشته باشد و در حینی که ازاله امر دارد نماز هم امر داشته باشد. طلب ضدین محال است. پس نهایت سخنی که در فرض عدم اقتضا می گوییم این است که ضد مزاحم امر ندارد، و وقتی که امر نداشت باعث نمی شود که بگوییم فاسد است. صرف نبودن امر مستلزم فساد عبادت نیست، طبق مرام محقق ثانی و من تبع. و جهت این که فاسد نیست همان مطلبی است که مرحوم آقای خویی فرماید متعلق وجوب صرف وجود طبیعت است و خصوصیات افراد نقشی در متعلق اوامر ندارند. از طرفی هم مکلف میتواند صرف الوجود را ایجاد کند. آن صرف الوجود طبیعت را ایجاد کند نسبت به فردی که قدرت انجامش را دارد. و اگر ازاله نکرد و نماز خواند، این نماز فاسد نیست، در صورتی که امر به شیء اقتضای نهی از ضد نکند. به این مقدار که البته مرحوم آقای خویی بیشتر توضیح دادند، نظریه محقق ثانی صاحب جامع المقاصد رو تبیین میکنند و نتیجه میگیرند طبق مرام محقق ثانی، اگر مکلف ترک ازاله کرد و نماز خواند، نمازش صحیح است، البته در صورتی که امر به شیء اقتضای نهی از ضد را نداشته باشد. ولی در صورتی که امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را، عبادت مزاحم با مأمور به اهم یا مأمور به مزیق باطل است. این خلاصه تبیین مرحوم آقای خویی نسبت به مرام و مسلک محقق ثانی. بعد ایشان از طرف استادشون مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه اشکالی را نسبت به تفصیل محقق ثانی ذکر می‌کنند که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم رسید.